ساعت 22 اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد.
شب آفتابی
شب آفتابی
به نام خداوند مهربان. سلام، شب بخیر. من مریم فرخی و اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد. به یک شب دیگه از برنامه شب آفتابی خوش اومدید، جایی که قراره چراغ گفتگو رو روشن کنیم و به موضوعاتی بپردازیم که آیندهمون رو می‌سازن. امشب مهمون سفر دنیای سرمایه گذاری هستیم، دنیای پر از ایده های ناب، رویاهای بزرگ و البته تصمیم هایی که میتونن آینده یک استارتاپ یا حتی یک صنعت رو تغییر بدن. و اما سوال اصلی اینه که سرمایه گذارها دقیقاً به دنبال چی هستن؟ آیا صرفاً ایده مهمه یا تیم اجرایی، بازار، بازگشت سرمایه و حتی میشه گفت که خیلی چیزهای دیگه هم میتونه در اون نقش داشته باشه؟ در این برنامه میخواییم از زاویه تازه به دنیای سرمایه گذاری نگاه کنیم، ببینیم یک سرمایه گذاری حرفه‌ای چطور فکر میکنه، دنبال چه معیارهاییه و چطور بین داده ها و ایده یکی رو انتخاب میکنه. اگر شما هم یه ایده خلاقانه توی ذهنتونه یا میخواید بدونید چطور میشه نظر یک سرمایه‌گذار رو جلب کرد، تا آخر شب آفتابی امشب کنار ما بمونید. امشب هم در استودیوی برنامه یکی از کارشناسان کاربلد حضور دارن که قراره که ایده ها و نظرات و مشاوره های درست و درمونی رو در اختیارمون قرار بدن. شبتون آفتابی. من امشب افتخار میزبانی سرکار خانم دکتر فرهناز مینایی پور رو دارم، از فعالان در حوزه کارآفرینی و هوش مصنوعی. خانم دکتر مینایی پور عزیز، سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که بتونیم یه جلسه خوبی رو با هم داشته باشیم و مطالب مفیدی برای شنوندگان عزیز ارائه بدیم.
انشالله که همینطوره. با توجه به اینکه شما فعال در حوزه کارآفرینی هستید و هوش مصنوعی که این روزها خیلی هم سر و صدا کرده و طرفداران خودش رو هم به سمت خودش کشیده، سوال اصلی موضوع امشب رو از شما میپرسم که اصلا سرمایه‌گذارها دقیقاً دنبال چی هستن؟
در حوزه این که ما بتونیم سرمایه‌گذاری بکنیم و یک کسب و کاری راه اندازی بکنیم، معمولاً جوان‌تر میان و ایده هایی رو ارائه میکنن و چند نفری در کنار هم دیگه جمع میشن یه تیمی رو درست میکنن.
جوان‌ها یعنی نسل زد؟
غالباً نسل زد هستن و اینکه این افراد صاحب ایده هستن، علوم جدید رو میدونم، با تکنولوژی خیلی خوب آشنایی دارم، با فضای مجازی، با هوش مصنوعی، همه اینها رو خیلی خوب میشناسن و آشنایی دارن و اینها میتونن ایده های خیلی جدیدی رو ارائه بکنن تو کسب و کارهای نوین و جدید. و غالبا این بچه ها ایده رو دارن و پول ندارن که سرمایه گذاری کنن رو کارشون و بخوان برن جلو. یه عده از بچه‌ها و یه عده از افرادی که میان ایده‌های جدید رو ارائه میدن، معمولاً خودشون یه پولی جور میکنن، یعنی یا یه پسنداز اندکی خودشون دارن یا از خانواده‌شون جور میکنن یا بتونن یه به اصطلاح وامی بگیرن یا نهایتاً اینکه میرن سراغ سرمایه‌گذارها و اونها رو متقاعد کنن رو کارشون سرمایه‌گذاری بکنن. و این اصلا یک مدلیه که الان استارتاپ‌ها انجام میدن و معمولاً این گونه استارتاپ‌ها که پول زیادی برای راه اندازی کسب و کارشون میخوان دنبال سرمایه گذار میرن.
خود شما فکر میکنید که یک ایده خوب چه ویژگی هایی داره که یک سرمایه گذار رو میتونه متقاعد بکنه که بپذیره و سرمایه گذاری خودش رو روی اون ایده داشته باشه؟
ایده خوب این که بتونه، اولا این که باید این ایده خوبی که میخوان اینها شناسایی بکنن به گونه باشه که مزیت رقابتی خیلی خاصی نسبت به نمونه هایی که تو بازار هستن رو داشته باشه و مدل کسب و کار و مدل درآمدیش کاملا مشخص باشه و افراد رو متقاعد بکنه که برای خرید اون ایده پول بدن، یعنی ایده به گونه ای باشه که افراد متقاعد بشن برای اون پول پرداخت بکنن. معمولا یک اشتباهی که تو این حوزه استارتاپی رخ میده، افرادی که ایده دارن اولا که میان عاشق ایدهشون میشن و بدون اینکه برن بازاریابی بکنن، تحقیقات بازار بکنن، مزیت رقابتیشون رو در بیارن، وضعیت جامعه رو ببینن، میان اون ایدهشون رو ارائه میکنن و میگن ایده ما خیلی عالی و خوبه. یکی از اشتباهاتی که اون افرادی که صاحب ایده هستن میرن از اطرافیان نزدیکشون میپرسن که آیا این ایده خوبه یا نه. یه کتابی داریم به نام تست مامان، تو اونجا این کتاب کاملا توضیح میده که اگر یه حالا نوجوانی جوونی
اسم قشنگی هم داره،
تست مامان داره، میره از مامانش میپرسه مثلا ایدهشو توضیح میده، میگه وای قربونت بشم خیلی ایده قشنگیه، حتما همه جامعه این ایده رو نیاز دارن و تو موفق میشی و بری جلو. همینجوری از اطرافیان نزدیکش که بخواد بپرسه، معمولا اینا تو همین ایده میمونن و فکر میکنن ایدهشون خیلی خوبه و میتونه به درآمد یه بالایی برسه. در جایی که تو همون مراحل اولیه ایده که ارائه میشه و اینها باید حتما یک مراحل رو بگذرونه این ایده و این افراد مطمئن باشن که این ایده به نتیجه میرسه، یعنی اینکه باید حتما یه تحقیقات بازار خیلی خوبی بکنن توش، بپرسن بازار رو بسنجن، نیاز جامعه رو به این مورد بتونن پیدا بکنن و همچنین اینکه متقاعد بشن و مطمئن بشن که افراد واسه این پول میدن. بعد از اون این ایده، این نمونه اولیه ایدهشون رو اینا باید بیان پیاده سازی بکنن و یه MVP بسازن، یه نمونه اولیه بسازن. اگر این نمونه اولیه به مرحله جلو بره که حتی بتونه اولین درآمد رو هم کسب کنه، اینا خیلی موفق ترن. معمولا این تیمای استارتاپی این ایدهشون که به اصطلاح پیدا میکنن و فکر میکنن خیلی عالیه و حتی این مراحل ایده یابی و تحقیقات بازار و اینها رو نمیرن، میرن سراغ فوری، میرن سراغ سرمایه گذار و به سرمایه گذار میگن بیا روی ایده ما سرمایه گذاری کن. در جایی که سرمایه گذار، خب همینجوری الان شما سرمایه گذار، من یه ایده خیلی خوبم واسه شما بیارم، اصلا شما اطمینان پیدا میکنید که روی موضوع من سرمایه گذاری کنید؟ میگه خب حالا کو طرحت، کو نقشت، کو بیزینس پلنت، کو. اگر حتی من بیزینس پلانم هم ارائه بدم، باز سرمایه گذار خیلی مطمئن نمیشه که بخواد بیا کار من سرمایه گذاری کنه. میگه تیمت کو.
دقیقا.
و اون تیم خیلی مهمه،
تیم اجرایی.
آره تیمت کو. گاهی اوقات بچه هایی که از یک رشتن و همشون یک مدلن، یعنی یه تخصص و مهارت رو دارن بیان، اینا معمولا تیمای خیلی موفقی نمیشن. اگر اینکه تیم باید همگن باشن، یعنی هر کسی یک مهارتی خاصی داشته باشه و اینها بتونن هم دیگر رو تکمیل کنن و به اصطلاح اون ایده رو بیارن بذارن جلوی سرمایه گذار. از طرفی اگر بتونن مراحل رو پیش برن، قسمت های کار رو پیش برن، نمونه های اولیش رو بسازن و بیارن بگن این نمونه ما
و نتیجه این شده،
نتیجه این شده، حالا شاید به نتیجه هم نرسن، ولی اون ساخت MVP اولیه، نمونه اولیه خیلی کمک میکنه برای اینکه سرمایه گذار متقاعد بشه بیاد روی این پروژه سرمایه گذاری کنه.
خب میخوام وام بگیرم از صحبتهای خودتون خانم دکتر. پس به نظر شما در نگاه یک سرمایه گذار ایده مهمتره یا تیم اجرایی؟
هر جفتش مهمه، هر جفتش مهمه، ولی تیم اجرایی مهمتره. ببین خیلی از ایده ها از قبل وجود داشته و حتی تیمایی هم شاید رفتن اون کار رو اجرایی بکنن. مثلا تاکسی اینترنتی که ما مثال بزنیم، قبلا تاکسی بوده، آژانس بوده و شاید نمونه های از تاکسی اینترنتی هم زده باشن، ولی این که میبینیم اون گروهی که اومده تیم منسجم تری داشته، تونست ایدهشو خیلی خوب جلو ببره و به سرانجام برسونه و همزمان های دیگه شاید شبیه این ایده رو داشته باشن نتونسته باشن جلو ببرن. معمولا 70% استارتاپ ها شکست میخورن، دقیقا چون این مراحل ایده یابی رو طی نمیکنن این بچه ها و اینکه چی جوری این ایده شون رو پیدا بکنن خیلی مهمه. خیلی مهمه این که تو نیاز جامعه رو پیدا بکنی و متناسب با اون بری جلو. دقیقا این اشتباهی که افراد میکنن،
این جامعه هدفشون رو باید اول شناسایی بکنن.
ببینید اول اون نیاز جامعه، اون جامعه هدف رو شناسایی کنه، اون نیاز جامعه رو بتونی تو در بیاری بر اساس اون نیازی که
تقاضا باشه براش.
آره که بگم حاضر باشم برای این پول پرداخت بکنم. ببین ما الان بخوایم بگیم که ما معمولا 6 منبع شناسایی فرصت های کسب و کار رو داریم.
چی هستن؟
که ببین یکی این که نیاز تامین نشده، این که نیازی که مردم دارن و این تامین نشده و همچنان نیاز جواب سخت داده نشده، یکی از منابع بسیار مهمه که ما بتونیم ایده ازش پیدا بکنیم و فرصت‌های جامعه رو بشناسیم. یه نیاز بیشتر، شاید یه چیزی وجود داشته باشه از قبل جواب داده شده باشه ولی جامعه بیشتر از این رو نیاز داشته باشه و این فرصت باشه که تو هم یه نمونه دیگه از این رو بیاری و بتونی نیاز بیشتر جامعه رو جواب بدی. یک نیاز برای بهتر شدن، بعضی از نیازها، بعضی از کسب و کارها هستن وجود دارن ولی خوب نیستن. شاید تو اون کسب و کار، تو اون کار، تو اون ایده یه خلاقیت به کار بزنی، بتونی ایده خیلی جدیدتر بیاری، همون رو بهبود ببخشی و خلاقیت به کار بزنی و یه قسمتش رو تو فرایند یا محصول تغییراتی رو ایجاد بکنی و یه ایده جدید و یه محصول جدید رو بتونی بیرون بدی. گاهی اوقات یه تغییر در جامعه میتونه خیلی اثرگذار باشه و واسه شما یه دریچه و یه پنجره فرصت رو تو جامعه ایجاد بکنه. مثلا مثل الان که هوش مصنوعی اومده، اصلا پنجره کسب و کارها کاملا تو حوزه های مختلف باز هست و از این هوش مصنوعی تو میتونه تو کسب و کارهای مختلف بری استفاده بکنی و درآمدهای استارتاپ های جدیدی رو به وجود بیاری و در کنارش درآمدهای خیلی خوبی رو بسازی. گاهی اوقات یه شکایتی که مردم میکنن، گاهی اوقات یه مشکلی که مردم دارن، این ای کاش هایی که گفته میشه
احساس نیازمندی رو نشون میده.
آره این ای کاش هایی که گفته میشه، مثلا یه روزی ما مثلا تعداد بچه تو خونه زیاد بود، بچه‌ها میرفتن نون می‌خریدن، موقعی که خانواده ها از اون خانواده‌های گسترده کوچکتر شدن، خانواده‌های هسته‌ای شدن و تعداد بچه کمتر بود، یا اینکه حتی زوجی که فرزند نداشتن، مثلا یه موقع صبح بلند می‌شدن، مثلا صبح جمعه بلند می‌شدن، وای نون نداریم بخوریم، همون موقع یکی گفت، یعنی خیلی ها میگفتن ای کاش یکی بود برای ما نون می آورد، و همین ای کاشه تبدیل شد به این که یه زمان اومدن بعضی از این سوپرمارکتی ها، بعضی از نونوایی ها، بعضی از میوه فروشی ها مثلا یه پیک موتوری گذاشته بودن، شماره پخش کرده بودن که شما اگر زنگ بزنید ما پیک موتوری میگیریم و برای شما میفرستیم. و همین فرصت وقتی که توسط افراد خیلی خوب شناسایی شد و الان میبینی تو میشینه خونه و هر زمانی هر چیزی بخوای خیلی راحت حت با یه دونه گوشی موبایلت میتونی سفارش بدی و جلوی درب منزلت بیا. این همه اینها از یه ای کاش بود به این شکل در اومد و یه ایدهی در اومد. همه این ای کاش ها رو میان شناسایی میکنن، فرصت های کسب و کارش رو شناسایی میکنن، میان و یه ایده بهت میدم. حالا مثلا ما میبینیم ما میخواستیم بیام یه وسیله‌ای رو بخریم، من میخوام برم یه میکروفون بخرم، من میخوام برم یه گوشی بخرم، من میخوام برم یه نمیدونم کفش بخرم، هر چیزیه، میرم یه خود تو فضای مجازی میگردم و نمونه هایی رو پیدا میکنم، پیش خودم میگم ای کاش یه جایی بود برای من اینا رو مقایسه میکرد، یا هر چیزی، من مثلا میخوام این میکروفون رو بخرم، همه این مدل های میکروفون رو میآورد به من نشون میداد و من خیلی راحت تر خرید میکردم. و بعضی اومدن این فرصت رو شناسایی کردن و اومدن تو این حوزه یه کسب و کارهایی راه انداختن. و حالا بخوام مثال بزنیم، مثال های بسیار بسیار زیادی میتونیم بزنیم، از اونی که من الان نشستم میرم سر کارم قضای مثلا اون اداره شاید خیلی باب میلم نباشه بگم وای ای کاش مثلا یه قضایی بود که خونگی بود، و میبینیم خب کسب و کارهایی که تو این حوزه راه اندازی شد چقدر به اصطلاح کارشون گیره، و هزاران مدل دیگه ما میتونیم مثال بزنیم ایده هایی که اومدن و موفق شدن. و اما معمولا اینا توسط نسل جوانتر این ایده ها شناسایی میشه، مخصوصا که هوش مصنوعی اومده و دنیا ایده های بسیار جدیدی تو حوزه های مختلف اونا امتحان کردن، حتی جوابم گرفتن و درآمدهای خیلی خوبی دارن، اونا رو شناسایی میکنن، مثلا نسل جوان میارن تو ایران، میان میگن ما این ایده رو داریم. حالا میان میرن جاهایی هستن، سرمایه گذار افرادی هستن، سرمایه گذاری میکنن روی کسب و کارها و حاضرن ریسک بکنن. ببین خطر ریسکه کنن. این بله. که تو پولت رو میدی به این افراد جوان، آیا چی بشه چی نشه. خب حالا ما شما اومدیم اینجا اصلا نشستیم میخوایم سرمایه گذاریم، فکر کنیم ما سرمایه گذاریم، یه تعداد میاد گروه های مختلف میان به ما پیچ تکشون ارائه میکنن، حالا اون مدل خاص داره ارائه این بچه ها، اون مدل خاصشون رو که دارن میان ارائه میکنن و اینها بعد ما رو متقاعد کنن که ما بریم رو کارشون سرمایه گذاری کنیم. قاعدتا اون ایده مهمه ها، ولی یکی از چیزهای خیلی خیلی مهم که سرمایه گذارا رو متقاعد میکنه روی این سرمایه گذاری کنه اون تیمه، اون جنم اون تیمه، اون همگن بودن اون تیمه.
میخواستم همین رو خانم دکتر ازتون بپرسم که سرمایه‌گذارها بیشتر دنبال سود کوتاه مدت هستن یا به دنبال اون پتانسیل بلند مدت؟
قطع و یقین دنبال اون پتانسیل بلند مدت هستن، ولی به هر حال دوست ندارن جایی بذارن پولشون رو، سرمایهشون رو که از بین بره دیگه، چون ما میگیم 70% این استارتاپ ها شکست میخورن و خیلی از این سرمایه گذارا سرمایهشون میره. در نتیجه همون اولش اینا خیلی تلاش میکنن که رو انتخاب اون تیم دقت بکنن و برن تیمی رو انتخاب بکنن که مطمئن باشن که این ایده رو اینا میتونن به نتیجه برسونن. گاهی اوقات ایده ها خیلی عادیه در اولش، حتی این تیم ها هستن که این ایده ها رو خیلی خوب میپزونن، پاشوایی میسن، میجنگن، تلاش میکنن، وقت معمولا ایده اولیه تو مسیر اجرا خیلی تغییر میکنه. این ایده اولیه تو می تو مسیر اجراهی میری میبینی مثلا تغییر کرده، خیلی سریع خیلی چابک تو باید تغییر بکنه، و استارتاپ ها این مزیت رو دارن دیگه، خیلی سریع میتونن تغییر مسیر بدن، خیلی سریع برن تحقیق بکنن، بیارن رو مثلا مدلی که داشتن تغییراتی رو اجرا بکنن و بخوان مدلشون رو تغییر بدن. پس یکی از چیزهایی که سرمایه گذارا خیلی دقت میکنن روش اون تیم اجراییه، ببینن با چه تیمی دارن کار میکنن و آیا اینا جنن و ارزه اینو دارن که این
چابک هستن یا
نه به نتیجه برسن.
یه چیزهایی هم باعث میشه که سرمایه گذار به گفته خود شما خطر بکنه و روی یک ایده نوپا بیاد سرمایه گذاری کنه، چه چیزهایی باعث میشه؟
ببینید، یک دیگه مواردی که خیلی مهمه بازار هدف این ایده هست. این بازار هدف، بازار هدف تو چه اندازه‌ایه، تو چه گوشه‌ای از جامعه رو در نظر گرفتی و چقدر این بازار هدف رو میشناسی، چقدر رفتی با اینو گفتگو کردی و کاملا نیاز اینا رو درآوردی،
چقدر تقاضا وجود داره برای عرضه،
چقدر نیاز اینا دارن و تو تا چه اندازه‌ای میتونی به اصطلاح ارائه بکنی و اونها تقاضای این مورد شما رو دارن. از همه مهمتر اولش گفتم این که مطمئن باشی اون بازار هدفی تو حاضره برای داشتن این پول پرداخت بکنه. گاهی اوقات این بچه ها، این جوونا، اون تیمای استارتاپی که میخوان برن گفتگو کنن با افراد و اون تحقیق بازار بکنن، میرن اولش میگن ما این ایده رو داریم، میگن همه آره خیلی خوبه ایده، آفرین شما موفق میشی، حالا میری جلو. ببین باید بری اینقدر تو از آدم‌های مختلف چند لایه اونورتر از خودت که قطع و یقین تو رو نشناسن و نخون دل تو رو مثلا خوش بکنن، بهت بگن ایدت خوبه،
واقع بینانه نگاه کنه،
آره، چند لایه اونورتر تو جامعه نفوذ بکنی، اینقدر با اینا صحبت کن، اونم یه سوالاتی داره، یه سوالات خیلی خاصی داره، تو متوجه میشی اینا حاضرن پول پرداخت بکنن برای این ایده تو و برای این کسب و کار تو. پس این که بازار هدف خیلی مهمه و سرمایه گذارا ببینن این بازار هدف چند، چقدر کشش داره این بازار هدف و اینکه تا چه مرحله چقدر من میتونم سرمایه گذاری که میکنم بتونم سوداوری داشته باشه برای این بازار هدفمون و بتونیم درآمدهای خیلی خوبی رو از این حوزه کسب بکنیم.
بله، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر مینایی پور عزیز، همچنان با ما هستن مردم در یک شب آفتابی به یاد ماندنی کنار شما هستیم، چرا که داریم در خصوص یک موضوعی صحبت میکنیم که خیلی میتونه برای شماهایی که صاحب ایده هستید، خلاقید، کارآمد باشه. بریم خانم دکتر مینایی پور عزیز، صحبتهای یکی از کارآفرینان خوب کشورمون رو بشنویم، برمیگردیم همچنان کنار شما هستیم. سلام میگم به جناب آقای یوسف بیگلو از کارآفرینان هموطنمون، قراره که ما رو در جریان داستان کارآفرینی خودشون قرار بدن، ببینیم که چه راهی رو پیمودن تا الان تونستن به هدفشون برسن، بشنویم و یاد بگیریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یوسف علی بیگلو هستم، شهرستان مرن خدمت هستم، از استان آذربایجان شرقی. 36 ساله که بنده زنبوداری رو شروع کردم، بنابرای در این که اولا شغل ازدادیمون بود، بنده علاقه داشتم، تقریبا از سال 1369 68-69 من شروع کردم، ابتدا از چم شروع کردم، از تعداد 20-30 تا، بعدش افزایش دادم تا سالهای حتی 1000 تا هم کندو داشتم، ولی الان بنابرای دلائلی کندو رو کم کردم و الان هم تولید لوازم دارم، لوازم زنبورداری، لوازم پلاستیکی، همچنین کندوسازی و فروشگاه هم دارم که لوازم زنبورداری اینجا هم دفتر هم به صورت عمده و خورده لوازم زنبورداری و همچنین اثر تولیدیمون رو به مشتری‌ها ارسال میکنیم و میفروشیم اینجا. من بابام زنبوردار بوده، از بچگی که پیشون به گل هم یاد گرفتیم، من علاقه پیدا کردیم و همون شغلتون علاقه داشتیم، ما هم ادامه دادیم، حالا هم ادامه داره. کار موقع که بچه بودیم من ازدواج کردم، بعد ازدواجم برای خودمون نگهداری کردم. والا من اولین سایی که پول، البته پول که نگرفتم، یه چند تا بابام تحشیگی برام داد، یه دهتایی، با اون دهتا که برای خودم نگهداری کردم، اون موقع البته پول اصلا موقع اصلا گرون بود، تقریبا از دهتا بنده اون موقع چهل کیلو اصلا طبیعی برداشت کردم، اون موقع کیلویی 600 تومن بود اصلا طبیعی، البته 600 تومن اون موقع پول بود، کوش اون موقع 200 تومن بود. ما فروختیم و علاقه پیدا کردیم، گفتیم با این حساب انشالله توسعه بدیم، به شاید انشالله بتونیم امرار معاش بکنیم انشالله. لوازمی که ما توسعه میکنیم در محل اول همون کفتهای کفاز که اولین بار میشه گفت بنده تحقیق کردم و حتی ثبت کردم، تولید میکنم کندوهای خودبافت تو ایران، یعنی خودبافت زایگوزین کندهای سنتی رو طراحی کردم، هنوز هم تولید میکنم. بعدش هم لوازم پلاستیکی، تزریق پلاستیک دارم، ظروف اصل، ظروف شان، از جمله شان کریستال، ظروف های پلاستیکی، گاب زنبور، گاب های گل، گاب های معمولی، نینگاب. بعدش شبکه مانی ملکه، حتی ایزولاتور چارگاب هم تولید ماست، ایزولاتور چارگاب، شربت خوری و خیلی از اصلاح زنبورهایی که پلاستیکی بنده تولید دارم که اکثر زنبورها میشناسن و از ما از نقطه تمام نقطه نقاط مختلف کشور خرید میکنه. ولی هستن کسانی که از ما میخرن در کشور عراق و ارمنستان و تقریبا این دوره برا و حتی ترکیه هم از لوازم ما بردن. یه مشکلات نادیده میگه، ولی واقعا مشکلات زیادی ما تو مسیرمون بوده، ولی ما سعی کردیم اونا رو به حداقل برسونیم، از بس علاقه داشتیم این مشکلات برای ما زیاد مهم نبود، چون علاقه به زنبور که داشتیم مجبور بودیم با زنبورا چادر نشینی و بیابان نشینی و اینا دیگه عادت داشتیم ما دیگه رسن زاده. ولی الان واقعا خیلی مشکل شده، ولی الان این مخصوص خوزستان گرد خاکی که هست، همزین بیبارانی و بیابی اینا، یه مدر واقعا الان مشکل شده کن برای زنبورا، چون چادر نشینی با این گرد خاکی کمی خودم هم برم چهار تا دیگه خوزستان نمیبرم، نگاه اون منطقه که نزدیکه ما رو زایگون کردیم با منطقه جرمی کردیم. سالش هایی که زیادی رو برو بودیم از دومده هند چند سال اخیر سمپاشی بود و همچنین اعتبار کم چیز زنبودار میدن، اعتبار هیچی نمیدن میشه بود، تمام چیزایی که گرون شده، شکر و لوازم و نمیدونم موم و همه چی، این مقدار کارو مشکل شده. حقیقتا الان چندو خالی که ما مثلا 20 سال قبل میدادیم 60,000 تومان، الان شده چندو همون چندو خالی ساده شده 900,000 تومان. این مقدار از زنبورا واقعا سخت به ناتیه بکنه و به حساب سودی هم ببره، همون که بکنم سخت شده دیگه. از یه طرف هم این سمپاشی هایی که میکنن از سمهای اون کشاورزان و بازاران، سمهای غیر استاندارد استفاده میکنن که واقعا خیلی از زنبورا این چند سال اخیر ضرر کردن، خسارت دادن. و حتی من کسانی را میشناسم از اون برادر خودم، کل کندوهایشون در اثر اما سمباشی داده سمهای به حساب غیر استاندارد تلف شدن. خیلی واقعا ریسکش رفته بالا زنبورداری، کشاورزا و باغدارا رو آگاه کنه که مثلا از سمومهایی که غیر استاندارد استفاده نکنن، حتی از سمهایی که زنبوردار در اون منطقه هست از سمهای به حساب تماسی استفاده کنن تا سیستمیک. تو سیستمیک واقعا وقتی میزنن زنبور نبود میشه، 20 روز امروز که زن باجی میکنن تا 20 روز زنبورها رو میکنن سم، از در نتیزه زنبورها تلب میشن دیگه. من که کلن یه پسر دارم و اون متاسفانه علاقه نداره به زنبورها، اون هم لوازم طور لوازم رو که داریم اونجا مشغوله، اونایی که تازه میخوان شروع کنن هیچ نکنم بتونم موفق بشم، مگر تعزیز نظر بشه دولت دلوی امو سیمومو بگیره کمی حمایت کنه، ولی حمایت نکنه مشکله. الان من چه مثلا تازه میخوام شروع کنم، مثلا تت تا زنبور میخرم با علاقه و با گل وام و با یقید نقدی که دارم، نقدی که دارم سال اول مثلا بیام با مثلا سمپاشی تعزیز کن تمام زنبور رو از دست بدم، این واقعا یه مقدار دورانش سخته، با طول این شرایط سخته. مگه دولت این مارس کنه گفتن میگه این سما رو کلن زم کنه و حتی به زنبوردارا به باغدارا و کشاورزان ابلاغ کنه آقا اگه این کار بکنی اینا رو خطرات رو باید شما بدین. حالا اکثر زنبوردارا خدا شاده و این سال من میگم اکثر زنبوردارا بالای 80% 70% خسارت داشتن. من علاقه پیدا کردم یه نمیدونم عقب بری کنم، چون باز زنبور بزرگ شدن و اونایی که فقط مقاید درامت میان به شغل زنبور داری همون سال اول دوم دیگه سرد میشن و زن میکنن. ما دیگه عادت کرده مثل که نیمیتونیم کنیم دیگه. اگر میتونه با آوردن مثلا مشتری به زنبورسان دعوت کنه، توضیح بده فرقشون رو، مثلا بگه فرق این با اون چیه، با آزمایش اینا، تا این روزی میتونه دراجی کنه. تا مشتری وقتی میبینیم مثلا بنده الان 36 سال زن بودم، این سه موقع از چیز دیگه خرید نمی کنه یا از دلال خرید نمی کنه، اونا با قابل به حساب میشه دراجی بکنیم. ولی اون چی گفتن دیگه هم خسارت ها، ولی نه توسعه بنده اینه که اولا اونا که میخوان شروع کنن با کم شروع کنن و حتی اگر دو سه سال میشه یه زنبوزاری که تخصص داره، واقعا با تخصص داره با زنبوزاری میکنه، ایشون هم کارآموزی کنن، هم مبلغ دوزی هم بگو بگیرن و تمام اثارش هایی که هستش از نزدیک احساس کنن.